حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، یا الله یا الله یا الله یا الله یا
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات قبل خوندیم که فرشتگان به حضرت مریم بشارت دادن، مریم خدا به تو فرزندی به نام مسیح عیسی ابن مریم میده، که این عیسی میاد مبعوث میشه بر مردم و به خصوص بر بنی اسرائیل، به مردم میگه، اعلام میکنه نبوت خودش را و رسالت خودشو، معجزات خودشو میگه، اما عده ایمان میارن و عده هم ایمان نمیارن. در این آیه قرآن چنین می‌فرماد که اذ قال الله یا عیسی، پیغمبر یادت باشه، به یاد بیار که زمانی را که خداوند به عیسی فرمود یا عیسی، انی متوفی که، من تو رو به طور کامل می‌گیرم، و رافع که الی، به سوی خودم بالا می‌برم، به سوی خودم می‌برم. عیسی، من تو رو به طور کامل میگیرم، به سوی خودم میبرم، و مطهر که من الذین کفرو، و تو رو از این مردم پستی که به ایمان نیاوردن و از معاشرت آلایش با کفار تو رو پاک میکنم. تو حیفی بر مردم، تو باید بیایی در عالم ملکوت، تو جا در زمین نیست. عیسی، ناراحت نباش که عده‌ای با این همه معجزه به تو ایمان نیاوردن و غیر از این که ایمان نیاوردن دار درست کردن، خواستن تو رو اعدام کنن، صدای تو رو خاموش کنن، حیله زدن، مکر زدن، تدبیر اندیشیدن برای که تو رو نابود کنن، من تدبیراشون رو نقش بر آب میکنم. عیسی، ناراحت نباش، خودم طویلت میگیرم، خودم بالا میبرم تو رو و و مطهر و کمال الذین کفرو، خودم از جامعه فاسد تو رو پاک میکنم، پاک نگه میدارم. و جائل الذین تبعوک فوق الذین کفرو، پیروان تو رو تا روز قیامت بر مخالفان کافر برتری میدهم. ثم الی مرجعکم، بازگشت همه شما به سوی ماست، من خودم حکم میکنم بین شما در اون چه اختلاف دارید. این آیه یک تسلیتی است و یک بشارتی است، یک آرام دادن به عیسی است که در مقابل دشمنان و توطئه ها حضرت عیسی ناراحت نباشه، چون خیلی از مخالفین عیسی میگفتن که انا قتلنا المسیح، ما که عیسی رو کشتیم، چون اینها شخصی رو اعدام کردن به خیالشون این عیسی است، مشتبه شد برای اینها. گاهی وقتا انسان یکی سری میبینه کلی هم حرفش میزنه، بعد میگه عجب ببخشید من اشتباه گرفتم، خیال کردم شما فلانی هستی. اینها دار درست کردن و به خیال این که عیسی را اعدام میکنن و صدای عیسی را خاموش میکنن برنامه ریزی کردن. اما و ما قتلوه و ما صلبوه، نه عیسی را کشتن و نه به دارش آویختن، ولیکن شبه لهم، قصه برای اینا مشتبه شده بود. خدا عیسی را بالا برد، به آسمون بالا برد، از جامعه منحرف عیسی را نجات داد. خب این آیه چی به ما میگه؟ این آیه اول که نمونه عملی و یه تفسیر عینی است برای جمله قبل والله خیر الماکرین، چون در آیه قبل خداوند فرمود کفار برای نابودی عیسی نقشه کشیدن، بلی خدا بهترین نقشه کشه، یعنی هرچی نقشه بکشن خدا نقشه اونها رو خونسا میکنه. این ادعا بود، نمونه عملیشو یایه میاد میگه که چطور اینها نقشه کشیدن عیسی رو به دار اعدام کنن ولی ما عیسی رو نجات دادیم. الانم مسیحی ها چیزی دارن به نام صلیب که چوب شکل به علاوه، این صلیب پلوشون مقدسه و خیال میکنن که این شکل همون داریست که حضرت عیسی به دار آویخته شد و عیسی فدای گناهان مسیحی ها شد. ولی قرآن میگه نخی، اون کسی که به دار آویخته شد عیسی نبود، شبیه عیسی بود، عیسی الان در آسمون است، زنده است، خداوند او را بالا برد، مثل معراجی که پیغمبر را بالا برد. بله، زندگی در میان کفار آلوده زندگی آلوده است، ولذا خدا میگه مطهر رو که ما تو رو تطهیر میکنیم من الذین، همینطور که انسان میگه من فرش رو از نجاست تطهیر کردم، اینجا خدا به عیسی میگه من تو رو از جامعه فاسد و کافر تطهیر کردم، تو رو برگرفتم. بریم سراغ آیه 56 از سوره بقره، از سوره آل عمران. فاما الذین کفروا، بشنوید آیه رو.
فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين.
فاما الذين كفروا، عيسى، کسانی که، ای عیسی، کسانی که کافر شدن، معجزات تو رو دیدن، لجاجت کردن، به جای ایمان سوء قصد کردن که تو رو به دار و با دار اعدام کنن. فاما الذین کفروا، این چنین مردمی را، فاعذبهم عذابا شدیدا، من عذاب سختی از اینها خواهم کرد، هم در دنیا هم در آخرت، و برای اینها هیچ یار و یاوری و هیچ مدد و یاری نخواهد بود. در تفسیر اطیب البیان نمونه عذاب دنیا رو نقل میکنه که اینها 37 سال بعد از حضرت مسیح یه شخصی آمد به نام تیتوس. این تیتوس از قیصرهای روم بود، آمد بر یهود مسلط شد، 1,000,000 نفر اونها رو کش، 1,000,000 نفر از یهودی ها رو کشت، 7,000 نفرشون رو اسیر کرد، تمام اموال یهودی ها رو آتش زد یا به غارت برد. کتابی هم هست که سرگذشت فلسطین رو نوشتن، در این کتاب سرگذشت فلسطین میخونیم که اینها، یعنی این جناب تیتوس که از قیصرهای روم بود و حمله کرد بر یهودی ها، از یهودی ها اسیر میگرفت و اسیرا رو طعمه درندگان میکرد، مینداخت بالو گرگ ها و حیوان های وحشی. این جزای کسانی است که عیسی رو میبینن، معجزات عیسی رو میبینن، ایمان نمیارن. فاما الذين كفروا، ای عیسی، کسانی که کفر ورزیدن، من اینها رو در دنیا و آخرت عذاب شدید خواهم کرد. در دنیا افرادی رو مثل هیتلرها، مثل تیتوسها بر اینها حاکم خواهم کرد که دمار از روزگار اینها در بیارن. اما کسانی که ایمان آوردن، اونها رو آیه بعد بشنوید تا براتون بگم طرفداران عیسی چه سرنوشت خوبی دارن.
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
اما آنهایی که ایمان آوردن و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که اهل ایمان بودن و نیکوکار بودن، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، خداوند اجر و پاداش تمام مرحمت میکنه به اینها. خدا ظالمان را دوست ندارد. شاید مراد از ظالمین همین کسانی بودند که در ظاهر خودشونو پیرو عیسی قلمداد می‌کردند، چون در مسیحی‌ها هم منافق بودند، کسانی که در یه روی سکه ایمان داشتن ولی در وقت حساس حضرت عیسی را تنها گذاشتند. این آیه می‌خواد بفرماد که ما اینا که واقعا ایمان و اهل ایمان و عمل نیکو بودند، اینها را اجر کامل بهشون می‌دیم. اما خدا ظالمین رو دوست ندارن. ظالمین شاید مراد کسانی باشن که در ظاهر به عیسی ایمان میارن ولی واقعا ایمان ندارن. در تفسیر برهان میخونیم که حضرت عیسی در شب آخری که فردای اون روز بنا بود معراج بره و به آسمون بره، شب آخر عمرش که در زمین بود، حضرت عیسی به حواریون و طرفدارانش فرمود که بعد از من شما سه گروه و فرقه خواهید شد، ولی بدونید اون گروهی که دنبال شمعون بره اون سعادتمنده. و جمله والله لا یحب الظالمین شاید اشاره به اون دو گروه دیگه باشه، البته خدا میدونه. خب بریم سراغ آیه 58 از سوره آل عمران. ذالک نتلوه علیک من الکتاب و ذکر الحکیم. بشنوید.
ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
این سخنانی که بر تو میخونیم از آیات الهی و نشانه های حقانیت تو و بیان حکمت های الهی است. مطالبی که به تو وحی میشه یاداوری حکیمانه و بیان محکم و خالی از هر گونه هزل و باطل و سستی است. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ. پیغمبر، قصه مریم رو گفتیم، بشارت ملائکه به مریم گفتیم، برخوردهایی که حضرت عیسی با بنی اسرائیل کرد گفتیم، اصل دین اینها رو تثبیت کرد، منتها گفت این خرافات اضافه شده. خب بریم سراغ آیه 59 از سوره آل عمران. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. بشنوید.
ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
در این آیه شأن نزولی نقل شده که یه هیئتی از نصارا وارد مدینه شدن و با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مشغول مباحثه و گفتگو شدن. اونها میگفتن که ولادت عیسی بدون پدر دلیل برای اینکه عیسی خداست. همین که عیسی بدون پدر متولد شد، مسیحی‌ها میگفتن چون عیسی بدون پدر متولد شده، همین دلیل برای اینه که او دلیل بر الوهیت و اله بودن و خدا بودن عیسی است. آیه میگه نه بابا، این حرفا نیست. اگر کسی بدون پدر متولد شد خداست، که پس حضرت آدم هم خداست، چون حضرت آدم هم نه پدر داشت نه مادر. مثل عیسی نزد خدا مثل آدم است. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. عیسی مثل حضرت آدم. چطور آدم خلقه من تراب، آدم خدا از خاک آفرید، ثم قال له کن فیکون. حضرت آدم خدا از خاک آفرید، به اونم گفت آدم باش و آدمم خلق شد، گفت باش اون هم خلق شد. اگر تولد بدون پدر دلیل بر خدا بودن یا دلیل بر فرزند خدا بودن است، خواه خلقت حضرت آدم هم که مهمتره، زیرا او نه مادر داشت نه پدر. چطور شما حضرت آدم رو خدا نمیدونید؟ چرا شما حضرت آدم رو فرزند خدا نمیدونید؟ به هر حال این آیه میگه که سعی کنیم مخالفان رو از همون راهی که اومدن دعوت کنیم. اونها مخلوق بودن آدم رو پذیرفته بودن که آدم حتما مخلوقه، یعنی مسیحی‌ها عقیده دارن که آدم نه خداست نه فرزند خداست. قرآن هم از همون رایی که اونا قبول دارن باشون بحث کرد. این آیه میگه تاریخ و تجربه و نمونه های عملی بهترین راه استدلاله. شما اگر خیلی نگران هستید از خلقت عیسی، تاریخ و تجربه عملی داریم خلقت حضرت آدم. این آیه میگه قدرت خدا محدود نیست، شما معطل چی هستید؟ خداوند میگه کن فیکون، خیلی چونه نزنید. بریم سراغ آیه 60 از سوره آل عمران. الحق من ربک،
الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
الحق من ربك، اون چه درباره مسیح برای تو گفتیم که مسیح آمد حالو بن اسرائیل رسالت و نبوت خودشو گفت، معجزاتو بیان کرد، عده ایمان آوردن بسیار کم، اکثریت ایمان نیاوردن، توطئه کردن، خداوند توطئهشون را برای اعدام مسیح نابود کرد. اون چه گفتیم، اون چه درباره مسیح گفتیم حقیقتی است از طرف پروردگار تو. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، پس تردید نکن، از تردید کنندگان نباش. این آیه رو ما قبلا هم در سوره بقره در آیه 147 خوندیم که حرف حق و ثابت، حرف واقعیت دار باید از طرف خدا باشه، چون خدا خودش حق و ثابت است، حرفاش هم حق و ثابت است. انسان هایی که در طوفان هوس ها و غرائز ثباتی ندارن، هر روز یه چیزی میگن، از اینا نباید توقع داشت که قانون و حرف حق بزنن. انسانی که خودش متزلزله بالاخره حرفش هم متزلزله. شما اگر حرف منطقی و ثابت میخواید از خدای حق و ثابت بخواید. کلمه ممترین هم از مریه هست به معنای تردید و شک. این آیه هم پیامش اینه که جز راه خدا، حرف خدا، قانون خدا ثبات و حقیقتی نیست. الحق من ربک، اگر حقی باشه فقط از طرف خداست. حرف دیگران، قانون دیگران، تصمیم های دیگران، اینها همه امروز هست و فردا نیست. خب این آیه میگه فلا تکن من الممترین، یعنی اگر مخالفین زیاد بودن، مخالفین تلاش کردن، مخالفین پول داشتن، مخالفین تبلیغات کردن، اینا در تو اثر نمیذاره. چون گاهی وقتا انسان در یک جاهایی میره میبینه مخالفین یا عددشون زیاده یا قدرت تبلیغاتشون زیاده، خودشو میبازه، میگه بابا الحق من ربک، به شرق برن، به غرب برن، هر کاری بکنن. آیات زیادی میگه که پیغمبر تو نگران نباش، اگر اینها به کشورها مسافرت میرن، به شهرها میرن، لا تمدن عینک، خیره نشو به اینها، لا یغرق که تقلب الذین کفروا فی البلاد، اگر اینها در بلاد، یعنی در بلاد مختلف، اگر اینها مسافرت ها میرن، اگر اینها زرق و برق دارن، عددشو زیاده، قدرتشو زیاده، اینها تعداد، عدد، ثروت، تبلیغات، اینها در تو اثر نمیذاره. حق همونه که ما به تو گفتیم، محکم بیست و با این جملات خداوند داره پیغمبرشو ضد ضربه میکنه که موج او رو تکون نده. خب بریم سراغ آیه 61 از سوره آل عمران. فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك، آیه مباهله، خیلی آیه شنیدنیه، بشنوید.
فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
شأن نزول این آیه اینه که اولا که این آیه رو بهش میگن آیه مباهله. چرا میگن مباهله؟ چون کلمه نبتهل تو آیه، نبتهل تو آیه است، میگن آیه مباهله. اصلا مباهله یعنی چه؟ مباهله از بهله به معنی که انسان میل شخصیشو کنار بذاره، همچی دربست بره در خونه خدا و زاری کنه و تقاضای لعنت و هلاکت کنه بر اهل باطل. مباهله یعنی کسی که هوا و هوسش بذاره کنار، همچنین با یک حال خالصی در خونه خدا نفرین کنه. کسی که دور از هوس در خانه خدا نفرین کنه به کفار، اینو میگن بهله، یعنی هوس رو کنار گذاش با تضرع و زاری در خانه خدا استمداد کرد و نفرین کرد بر دشمنان. خب در تفاسیر شیعه و سنی، تقریبا تمام تفاسیر شیعه و تمام تفاسیر سنی این قصه اومده. قصه چیه؟ اینه، با یه خورده کم و زیاد ولی مضمون تقریبا عمومیه، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک هیئتی رو برای تبلیغ مسیحیان منطقه نجران فرستاد. نجران از بلاد یمن است. یه هیئتی رو پیغمبر فرستاد برای تبلیغ، کی؟ در سال آخر عمرشون، یعنی در سال دهم هجری. مسیحیان همین که دیدن یه هیئتی از طرف پیغمبر برای دعوت آمده، مسیحی ها هم یه هیئتی فرستادن مدینه تا با پیغمبر بحث و گفتگو کنند. وقت این آیه نازل شد که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، پیغمبر، هر کس بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به تو رسیده، یعنی با این علمی که تو درباره مسیح داری، با این دانشی که تو درباره مسیح داری، هر که با تو محاجه کنه، جدل و جر و بحث بی خودی بکنه و هر که از قبول حق شونه خالی کنه، بگو بیا دست به یک عمل الهی و قطعی و ابتکاری میزنیم، یک کار ابتکاری بکنیم. چی کار ابتکاری چیه؟ هیچی. تعالی بگو بیان، ندعو ابناءنا، ما فرزندان خودمون رو دعوت میکنیم، و ابناءکم، شما فرزندان خود دعوت کنید، و نساءنا و نساءکم، ما زنای خودمون رو دعوت میکنیم، شما هم زنای خودتون رو دعوت کنید، و انفسنا و انفسنا، ما از خودمون دعوت میکنیم، شما از خود دعوت کنید، ثم نبتهل، بعد که دعوت کردیم مباهله میکنیم. نبتهل یعنی مباهله میکنیم، به درگاه خدا التماس میکنیم و بر دروغگون لعنت میکنیم. هر نفرینی مستجاب شد معلوم میشه راه او باطله، یعنی راه او کسی که هلاک شده باطله. این یه راه ابتکاری بود، یعنی پیشبینی نمیکردن که او هیئتی که از طرف مسیحی آمدن برای جر و بحث، پیشبینی نمیکردن که الان پیغمبر یه همچی طرحی رو مطرح کنه که آقا خیلی چونه نزنید، من حرفامو زدم، اگر واقعا میخواید لجاجت کنید بیاید یه گروهی میشیم ما، یه گروهی میشیم شما، شما به ما نفرین کنید، ما هم به شما نفرین میکنیم، هر نفرینی گیرا شد معلوم میشه نفرین کننده حقه، او کسی که مورد نفرین قرار گرفت و بدبخت شد اون باطله. خیلی خوب، ما با این کار میتونیم به بحثا و جدلها خلاصه پایان بدیم، راه هم بره همیشه تا پایان روشن باشه، یعنی تمام عصرها و نسلها بدونن که حق با مسیحیت یا حق با مسلمان ها. خب حالا این ماجرا رو یه خورده با سند نقل کنیم، چون این ماجرا اینه که پیغمبر کیا رو برد بره نفرین، قصه به کجا کشید. پیغمبر امیرالمومنین رو با خودش برد، فاطمه زهرا رو با خودش برد، دو نفر، امام حسن و امام حسین چهار نفر، دو تا کوچولو، خود پیغمبرم پنج نفر، و پیغمبری پنج نفر رو برد برای که نفرین کنند بر مسیحی ها. این آیه یکی از آیاتی است که سند عظمت برای اهل بیت. در تفسیر المیزان جلد 3 زیر این آیه میخونیم که ماجرای مباهله رو 51 نفر از صحابه به اتفاق آرا نقل کردند. در سنی ها، آلوسی اهل سنی، سنیه، مراقی سنیه، فخر رازی، کامل ابن بعثیر، مستدرک حاکم، احمد، امام احمد که احمد حنبل که رهبر حنبلی هاست، روح البیان، المنار، ابن کثیر، اینا همشون، من اینجا همه رو یادداشت کردم، منتها صفحه تفسیرشون هم یادداشت کردم که حالا تو رادیو شاید خسته بشن، اجمالا در تفسیر آلوسی، مراقی، فخر، ابن عثیر، مستدرک حاکم، مسند احمد، روح البیان، المنار، ابن کثیر، بسیاری از اهل سنت و تمام اهل شیعه همه رو این قصه رو نقل کردن که این آیه نشون میده که دعای فاطمه زهرا مستجابه، دعای امیرالمومنین علی علیه السلام مستجابه، اینا مستجاب الدعوه هستن. نفرین فاطمه و حسن و حسین برای پیغمبر یک سند ارزش حقانیت دین است. خب حالا ماجرا به کجا کشیده شد؟ ماجرا اینه که پیغمبر برای نفرین اینها رو با خودش به خارج مدینه برد. الان اون قسمت خارج مدینه جزء شهر شده. در اون محلی هم که پیغمبر وایسید برای نفرین کردن، یه مسجد ساختن. اسمش هم مسجد الاجابه یعنی اونجایی که دعا اجابت شد و دعا مستجاب شد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها رو با خودش 5 نفر رو برد خارج از مدینه، همون سال آخر عمر بود، یعنی سال 10 هجری بود. و این اصل ماجرا. باز مفصل تر از این در کتاب احقاق الحق جلد سوم مسئله اومده، نام 60 نفر از بزرگان اهل سنت آورده، 60 نفر تک تک که اسم این 60 نفر رو نقل کرده که اینا همگی گفتن که این آیه بزرگترین آیه است در عظمت پیغمبر و اهل بیت او. و بالاخره اگر ما از روایات متواتر شیعه صرف نظر کنیم، باید بدونیم که در فرهنگ قرآن موارد زیادی داریم که بالاخره این اهل بیت مخصوص همین ها هستن. حالا یه سوال اینجا هست و اونه که چرا مثلا گفته ابنا انا و نسا انا؟ خواه اگر نسا انا یه فاطمه زهرا برده، که فاطمه زهرا که نسا جمع زنه، میگم ما زنامونو میاریم، پس چرا یه زن برده؟ ما انفسنا خودمون میاریم، پس چرا یه علی رو برده؟ این مسئله نداره، چون در قرآن، در اصولا در اصطلاحات و در فرهنگ قرآن این زیاد هست که گاهی وقتا یه کسی یه چیزی میگه، خداوند یک نفر را به عنوان یه جمع مطرح میکنه. مثلا یه نفر گفته ان الله فقیر، خدا فقیره، ولی خدا نمیگه قال ان الله فقیر، میگه قالو ان الله فقیر، گفتن خدا فقیره. شما اگر رفتی توی شهری، وارد شهر شده، یه نفر به شما گفت که هوای اینجا چجوره، گرمه یا سرد، وقتی برگشتی وقتی خبر میدی نمیگی یک نفر گفت، میگی من وارد شهر شدم مردم شهر گفتن، ولو یه نفر گفت، ولی میگی مردم شهر گفتن. این اصطلاح در قرآن آمده، یه نفر گفته ان الله فقیر، قرآن میگه قالو ان الله فقیر، نمیگه قال ان الله فقیر. بنابراین این نمونه زیاد داره. خب حالا این مباهله مخصوص او 5 نفر بوده؟ نه، در روایات میخونیم که امام صادق فرمود که شما هم میتونید مباهله کنید، یعنی اگر واقعا عقیده دارید به حرف خودتون و طرف با منطق و استدلال تن نمیده و لجبازی میکنه، شما میتونید مباهله کنید، بگید واقعا استدلال اگر نمیپذیری و بنای لجاجت داری، بیا من یه نفرین به تو میکنم، تو هم یه نفرین به من بکن، هر نفرینی مستجاب شد، اون کسی که مشمول نفرین شده و بدبخت شده و هلاک شده، اون معلوم میشه راهش باطله. بنابراین مباهله گرچه ابتکارش طرحی بود الهی که به پیغمبر القا شد، اما امام صادق فرمود شما هم میتونید مباهله کنید. طبق بعضی از روایات این روز مباهله چه روزی بوده؟ 24 یا 25 ذی‌القعده بوده، یعنی 35 روز به محرم تقریبا. بسیار خوب. و محلش هم گفتیم در اون زمان بیرون مسجد بوده، که الان از همون محل تا قبر مطهر پیغمبر تقریبا 2-3 کیلومتر بیشتر نیست. خب این ماجرا به اینجا ختم نمیشه، دنبال قصه ببینیم چیه. همین که نمایندگان مسیحی نجران دیدن که اون هیئتی که از نجران اومده بودن، نجران گفتیم از شهرهای یمنه، همین که یه عده‌ای آمدن و دیدن پیغمبر پیشنهاد مباهله میکنه، به هم نگاه کردن و فکری بودن بگن بله یا بگن نه خیر. مثل مذاکراتی که گاهی میشینن، طرف جا میخوره میگه باشه فردا بپرسم از رئیسم، تلفن میکنه به کشورش که بالاخره برخوردم چجور باشه. یه هیئتی از یمن آمدن که با پیغمبر بحث کنن، پیغمبر یه مرتبه پیشنهاد نفرین کرد، اینا گیج شدن، به هم نگاه کردن و چیزی نداشتن بگن. به پیغمبر گفتن شما به ما یه مهلتی بده، ما مطالعه کنیم، مشورت کنیم. بالاخره گفت باشه مهلت رو میدم. پیغمبرم برنامه‌ش بود که هر که مهلت می‌خواست بهش مهلت میداد. قرآنم میگه و ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر یکی از مشرکین مهلت میخواد بهش مهلت بده. در تاریخ میخونیم یه ضد انقلابی بود به نام صفوان، روز فتح مکه فرار کرد، بعد میخواست برگرده، میترسید از مسلمانها، پیغام داد به پیغمبر که 2 ماه به من مهلت بده. پیغمبر فرمود 4 ماه مهلت، ما وحشتی نداریم، شما تحقیق کن. بنابراین مهلت بود داد. امام حسین روز عاشورا 8 مرتبه در نصف روز سخنرانی کرد، خودشو، ابوالفضل و اصحابش، اینها، حتی زهیر، حبیب ابن مظاهر. ما نمیخوایم طرف رو غافلگیر کنیم، اول باید طرف آگاه بشه، لیهلک من هلکن بینه، اگر کسی واقعا لجاج